أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی به واسطه این که خالق کل شیء هست، خالق همه چیز هست و از جمله انسان، و این خالقیت ربوبیت رو اختزا میکنه. ربوبیت یعنی چیه؟ یعنی پروردگاری. اگر ما میگیم خدا رب هست، پروردگار هست، و خداوند در قرآن خودش رو رب کل شیء معرفی میکنه، یعنی پرورنده هر چیزی. اول خالق معرفی میکنه خودش رو، خالق هر چیزی، بعد رب هر چیزی. رب یعنی پرورنده. میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای مردم عبادت بکنید از پروردگار شما که همون پروردگار رب شما هم هست. پس پروردگاری چی هستش؟ پروردگاری فرع خالق بودن است. یعنی خداوند میگه که چون من خالق شما هستم، پروردگار شما هم هستم. و اینجور به ما میفهمونه که برای پرورش یک موجود بهترین کس کی هستش؟ خالق اون موجود هستش. و لذا به مسئله خالق بودن خودش تکیه زیاد میکنه. میگه اگر من رب شما هستم و رب العالمین هستم، رب العالمین یعنی پرورنده همه جهانیان، همه به استثنا نداره، هر چیزی رو خدا پرورش میده و پرورنده هست و موجبات پرورش و رشد او رو فراهم میکنه. اگر من پروردگار شما هستم، به خاطر این هستش که من خالق شما هستم. بهترین استدلال. عقل هم اینو کامل میپذیره. یعنی عاقلانه هستش که خالق انسان پرورنده انسان باشه، یا خود انسان پرورنده خودش باشه، یا دیگران پرورنده انسان باشه. از میون پرورنده ها، از میون ربه ها، کدوم رب بهتره؟ ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد. خود خدا سوال میکنه، میگه شما عقلتون رو قاضی بکنید، فکر کنید آیا رهبه های متفرق و پراکنده بهتر است یا خداوند، خداوند واحد بهتر است برای که شما رو بپرورونه. اگر ما برای پرورش خودمون بخوایم از خودمون کمک بگیریم، صرفا از اندیشه خودمون یا از اندیشه دیگران، این سوال پیش میاد که دیگران که میخوان ما رو بپرورونند یا ما که خودمون میخوایم خودمون رو بپرورونیم، چه شناختی از خودمون داریم؟ میبینیم که نه جسممون رو خوب میشناسیم، نه روحمون رو خوب میشناسیم، نه روابط بین جسم و روح رو خوب میشناسیم، نه طبیعتمون رو خوب میشناسیم، نه روابط بین روح و جسم و طبیعت رو خوب میشناسیم. پس بر چه اساسی ما ادعا کنیم که ما میتونیم پرورنده خودمون باشیم؟ یا دیگران بیان ادعا کنن که ما پرورنده انسان ها هستیم؟ مربی یعنی پرورنده. اگه یک کسی مثلا اومد گفت من مربی کاراته هستم، خب این باید چی باشه؟ من مربی کاراته هستم ولی از کاراته هیچی سر در نمیاد. کسی میپذیره به عنوان مربی؟ ها؟ یکی بیادی آه من مربی مثلا کشتی هم اما هیچ شد. من مربی خیاطی هستم اما خیاطی چی سر در نمیاد. شما قبول میکنید یه مربی توی یه همسه داشته های ساده ای میگه مربی حقیقی مثلا مربی تربیت بدنی هستم. مربی تربیت بدنی یا مربی ورزش کسی هستش که با آثار ورزش، عضلات، روابط بین عضلات، نحوه ورزش کردن، میزان لازم وزن برداری برای هر یک از عضلات، میزان لازم از کنم فشاری که باید به هر عضله بیاری برای که پرورش پیدا بکنه رو به شما خوب بگه، بتونه برای تو رژیم غذایی خوبی بنویسه که با ورزش چطور هماهنگ بکنی که مثلا این بدن پروریده بشه. خب برای پرورش روح انسان که حقیقت انسان هست چه کسی میتونه بیاد پرورش بده روح؟ جز خود خدا که خالق روح هست. لذا خداوند بسیار استناد میکنه که پرورنده و پروردگار کسی باید باشه که خالق هست. چرا؟ برای اینکه خالق چی هستش؟ به کل شیئن. وقتی کسی خالق کل شیء شد، خالق کل شیء به کل شیئن علیم هستش، چون همه چیز رو میدونه و همه چیز رو میشناسه. بذار در قرآن میبینید که استناد به چی میشه؟ استناد به علم خدا میشه. میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، شما خدا میدونه ولی شما نمیدونید. عقلم میگه همیشه جاهل باید چی باشه؟ جاهل باید مطیع کی باشه؟ اگه بخواد به رستگاری برسه باید مطیع عالم باشه. حتی علما رو هم که اطاعتشون واجب شمرده میشه، مثلا به جهال میگن شما برید خودتون رو با علما ارتباط برقرار کنید و از اونها درس بگیرید، برای این هستش که اون عالم هست، میدونه. خب بهترین کس پروردگار هست. پروردگار خداوند تبارک و تعالی است که کاملترین آیین رو بود. لذا میفرماد و من احسن من الله حکما، چه کسی از نظر حکم آیین بهتر از خدا هست برای شما ها که شما بخواید دنبال کسی دیگه برید. بحثی که امشب قرار شد بکنیم اینجا هستش که آیا ما بر فرض قبول کردیم خداوند باید اطاعت بشه ازش و آیین کامل رو داره، بهترین آیین داره، آیا میتونیم التقاط کنیم یا نه؟ التقاط یعنی چی؟ خیلی خودمونی اگه بگیم این قاطی کردن، یعنی ما بیان بگیم که آقا ما دین اسلام رو قبول داریم، دین اسلام دین خوبی هستش، ولی مثلا در مورد مسائل سیاسیش ما از فلان مکتب کمک بگیم. یه مقدار در مسائل عبادی، معنوی، اخلاقی، عاطفی از اسلام کمک میگیریم، در رابطه با مسائل سیاسی از فلان مکتب، در مسائل اقتصادی مثلا از مارکسیسم یا از امپریالیسم، کاپیتالیسم کمک میگیریم، سرمایه داری چه یه ترکیبی از اینها درست میکنیم و طبق این عمل میکنیم. مثلا مدیریت رو میریم از دانشگاه های غربی یاد میگیریم که مثلا اونها دوره های مدیریت باید چجوری باشه، سیاست رو مثلا، یا فرض رو فرمایید اقتصاد رو، یا هر کار دیگه رو، یه مقدارش از اونجا میگیم، یه مقدارش از اینجا میگیم، یه مقدارش از اسلام میگیم، میشه التقاط. خب خیلی ها بودن که قائل به همین بودن که اسلام چیز خوبی هستش، اما ما باید چیکار کنیم؟ ما باید از مکاتب دیگر هم کمک بگیریم. ها این هم پذیرفته است، پذیرفته نیست؟ به چند جهت این حرف پذیرفته نیست. یک، اولا دین اسلام آخرین دینه و پیامبر اسلام خاتم الانبیا است صلی الله علیه و آله. وقتی دین اسلام خاتم هست، آخرین دین هست، یعنی دیگه بعد از این دین نمیاد. لازمه این که دین نیاد چی هستش؟ این هستش که دین کامل باشه. چون اگر خداوند تبارک و تعالی دین رو بفرسته و اعلام کنه که این آخرین دین هست، ولی این دین دین کاملی نباشه، با حکمت خدا سازگاری نداره. چون خدا پروردگاره و بر خودش واجب کرده که بندگانش رو چیکار کنه؟ هدایت بکنه و پرورش بده. اگر همینجوری بلا تکلیف به انسان‌ها رو رها کنه و هیچ تکلیف روشنی و راه روشنی و صراط مشخص و واضحی در برابر پای اینها قرار نده، خب این اولا با حکمت و خلقت خدا سازگارش. چون میگه خدا برای چی آفریدی؟ اگه میخوای هدایت نکنی ما باید چی کار بکنیم؟ اگر میخوای ما رو راه نمایی نکنی ما به کی پناه ببریم؟ به خودتون بین عجلی میتونی عمل بکنی. میگه که جور در نمید، هم ظلم است، هم قبح هست، هم خلاف حکمت هست، کاری عبث هستش. 124,000 پیغمبر بفرسته، آخرم ناقص بده کنه همین چیزی بده. خدا بگه خب خودتون میدونه خودتون. بعضی قالب این هستن که میگن خداوند انسانو خلق کرد مثل ماشین کوچی، جهان رو خلق کرد، انسان رو خلق کرد، ولش کرده به حال خودش. کاری با ما نداره، ارتباطی با انسان نداره. اونجا خودش برای خودش خدایی میکنه، این انسان رو رها کرده به حال خودش. این نه با حکمت خدا سازگار هست، نه با عقل خدا سازگار هست. ما وقتی نگاه میکنیم یه مورچه، یه گل، یه گیاه داره طبق قانونی که خداوند در طبیعت قرار داده رشد میکنه. آیا میتونیم بپذیریم که خداوند اشرف مخلوقات رو همینجوری رها کرده به حال خودش و هیچ پیام خاصی نداره، هیچ منظور خاصی از خلقت ایده نداره؟ خدا مثلا ما فکر کنیم که خدا اصلا با ما هیچ کاری نداره، ما رو پیغامی برای ما نداره، حرفی برای ما نداره، میشه اصلا؟ اونم در حالی که در وجود ما چی قرار داده؟ در وجود ما دو تا نیروی متضاد قرار داده، یکی عقل، یکی نفس، یکی جنبه فرشتگی، یکی جنبه شیطانی. ما چجوری میتونیم رها کنیم توی این حالت؟ اصلا کار معقول نیست. هیچ عقلی نمیپسنده که خداوند و نمیپذیره که خداوند انسان رو رها کنه همینجوری به حال خودش. لذا لازمش این هستش که دین خاتم حتما دینش چی باشه؟ کامل باشه، یعنی عیب و نقص نداشته باشه، عرضه هدایت بشر رو تا قیامت داشته باشه. و الا رها کردن قطع نبوت و قطع وحی کار عبثی هستش، هم ظلم هست هم کار عبثی هست، که خداوند تبارک و تعالی منزه هست از این که کار عبث بکنه یا ظلم بکنه. خوندیم دیگه، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هرگز بندگانش ظلم نمیکنه. لیس بظلام للعبید، هرگز ظلم نمیکنه. لذا فرمود بعد از اعلام ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قدیر خم میفرماید چه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دین شما رو برای شما کامل کردم. این نص قرآن هست، یعنی دینی که من به شما دادم دین چی هستش؟ دین کاملی هست، ضعف نداره و نقص نداره. پس خداوند اون چه که بر عهده او بوده انجام داده، واجب بوده در مورد بندگانش انجام بده، از طبق قاعده و باب لطف انجام داده. نکته بعدی این هستش که ما اگر قبول بخوایم بکنیم یا بخوایم بگیم که اسلام احتیاج داره به این که از کسی دیگه کمک بگیره، یا دین خدا احتیاج داره به این که از جای دیگه کمک بگیره، این هم کفر هستش و این حرف کاملا بی ربطی هستش. برای چی؟ برای که معناش این هستش که خداوند اولا عالم نیست، نمیدونه که باید چی کار بکنه، چه آیینی بفرسته، چه قوانینی رو بفرسته که بشر تا آخر قیامت، تا قیامت خوشبخت بشه. معنای این که اسلام احتیاج به اندیشه غیر اسلامی، احتیاج به تفکرات دیگران داره، این هستش که دین خدا کامل نیست و ناقص است، در حالی که قرآن فرمود دین شما رو کامل کردیم. معناش این هستش که خداوند در آگاهی نداره و باید در اندیشه خودش، در تدوین قوانین، در تشریع دین از دیگران چکار بکنه؟ کمک بگیره. از کی کمک بگیره؟ از بندگانش کمک بگیره. بندگانش هم بیام یه خدای ما هم کمکتون کنیم. یه ریاضیدان احمقی نشسته بود محاسبه کرده بود این چرخش سیارات منظومه شمسی رو، دیده بود خیلی بر اساس یک نظم بسیار پیچیده و یک ریاضیات خیلی دقیق و پیچیده استش. بعد خیلی بهت برش داشته بود که چقدر این محاسبه گردش ماه، خورشید، زمین، سیارات دیگه هر کدومشون با چند تا قمر دور خورشید و اینا چجوری هست، چقدر نظم داره. بعد خیلی که اوضاع پیچیده شده براش، گفته بود که اگر خداوند قبل از خلقت منظومه شمسی با من مشورت کرده بود، من بهش یه راه ساده تر پیشنهاد میکردم که از اون راه من اگه میرفت دیگه اینقدر لازم نبود خیلی پیچ و خم بده قضایا. این یعنی که خداوند احتیاج مشاوره داره، اونم اکی از بنده خودش. خواه این بنده خودش چی داره که خدا نداره؟ یه چیزی باید داشته باشه که بهتر از خدا باشه، کامل تر از خدا باشه که خدا نداره. علم هست که خدا داده، معدن علم هست. عقل هست که عقل کی داده؟ عقل هم خدا داده. چه احتیاج داره؟ کی چیزی داره، کمالی داره که خدا نداره؟ کدوم کمال در جهان وجود داره که فاقد اون باشه خدا؟ اصلا کمالات معدنش کجاست؟ معدن همه کمالات از علم و قدرت و مسائل دیگه دسته کیه؟ خود خدا پخش کرده، تحصیل کرده. ولی یکی میگه خدا من عقلم بیشتر از تو میرسیده، اینجا اگر من جا تو بودم اینجوری میکردم. مثل بعضی از بندگان هستن به خودش میگن که اینجا چرا خدا اینجوری کرد، من اگه جای خدا بودم اینجوری میکردم. داره به خدا خدایی میخواد یاد بده، خدا این کارهای تو معقول نیست، این کارات خلاص درست نیست، این کارات انجام میدی ها اینجوری. بعضی تو دلشون به خدا اینا حاکی از نفهمی است، حاکی از جهالت است و حاکی از کفر است. ایمان درست دیگه بردن به خدا وقتی کسی خدا را زیر سوال میره، این نشون در این استش که هنوز اعتقاد کافی به خداوند و علم او و کمالات او و صفات جلال و جمال پیدا نکرده. یعنی خدا نمیدونه، نعوذ بالله، نمیفهمه که بندهش چه چیزایی براش خوب است، چه چیزایی براش بد هست، چه چیزی سعادت و رستگاری او رو تعمیم میکنه و چه چیزی مخل و مضر به سعادت اوست، که بعد وایسه یه نفر از این بندگانش بیاد بهش کمک بکنه، مشورت کنه، باشه بگه خب حالا ما موندیم اینجا به نظر تو ما چیکار بکنیم؟ بالاخره بنده ما حالا خیلی خنده دار هست این حرف که ما فکر کنیم که خداوند احتیاج داره دینش که مثلا فرض بفرمایید دانشگاه‌های غربی میان به کمک دین خدا. خب اونا چی دارن که دین خدا نداره؟ چی دارن که مردان الهی ندارن؟ چی دارن که اولیای خدا معصومین ندارن؟ حالا دیگه کار به جای رسیده که اینا میخوان بیان ما راه زندگی به ما یاد بدن، مدیریت یاد بدن، سیاست یاد بدن، اقتصاد یاد بدن به ما. ها؟ این خیلی حرف بدی هستش. اگه کسی فکر کنه که اسلام احتیاج داره کسی بیاد کمکش بکنه، اسلام به هیچ کس احتیاج نداره، قرآن به هیچ کس احتیاج نداره. لا یعطیه من بین یدیه الباطل ولا من خلفه، از هیچ راه باطل به قرآن نفوذ نداره، نمیتونه به قرآن نفوذ بکنه. یک کسی بیاد مثلا کمک قرآن، یک کسی بیاد کمک اسلام، نه، هیچ احتیاج نداره. یا نعوذ بالله خدا ناتوانه، نمیتونه تدوین بکنه یه دینیو، عاجز هست. ما میگیم خدا قادر متعال هست، فعال و نمایورید هست، فعال و نمایشا هست، هر کاری به خود میکنه، ضعفی نداره خدا. ما دیگر چی دارن که خدا نداره؟ که خدا ضعیف باشه نتونه نعوذ بالله دین خودش رو اداره بکنه یا یه دین کامل بیاره؟ آخ بشر ناقص با این عقل ضعیفش، با این پیچیده شدن به انواع تعصب‌ها و حب و بغض‌ها و جهالت‌ها و شهوات و اشتباهات، این مثلا بیاد کمک خدا بکنه. خیلی حرف جاهلانه این هستش. میگه اسلام کافی نیست. خدا میگه نه، من کافیم. الیس الله بکافن عبده؟ سوال میکنه در سوره زمر آیه 36 می‌فهمن آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست که از کسی دیگه شما می‌خواید کمک بگیرید؟ از فکر و نظر دیگران و با مشورت دیگران میخواد کار انجام بدید، خدا کافیه. کجا میخواد برید کمک؟ از چی میخواد کمک بگیرید؟ الیس الله بکافن عبده؟ این سوال خیلی سوال مهمی هستش، یعنی یه سوالی است که همیشه زندگی بشر برای بشر مطرح هستش و تا قیامت انسان در برابر خدا قرار میگیره و خدا سوال میکنه ازش. اونی که دنبال غیر خدا رفته و غیر دین خدا رو برای زندگی خودش انتخاب کرده، خدا سوال میکنه ازش که الیس الله بکافن عبده؟ آیا خدا برای بندش کافی نبود؟ من برای تو بس نبودم که تو سراغ کس دیگه رفتی؟ کی میتونست، کی چیزی داشت که من نداشتم؟ کی توانی داشت که من نداشتم؟ مگر نه اینکه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم؟ مگر غیر از اینه؟ تمام توانها و حولها از جانب خداست. چرا رفتی در خونه کسی دیگه؟ چرا به سراغ کسی دیگه رفتی؟ فکر دین من کامل نیست، آیین من کامل نیست، من بهترین مخلوقم رو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و که اعلم الناس هست برای شما فرستاده. 12 امام معصوم که هر کدوم در زمان خودشون اعلم الناس بودن فرستن برایشون. شاکی رفتید شما؟ که مثلا حالا یک کسی بیادی آقا اسلام مثلا باید اخلاقش ایه جای دیگه گرفته بشه، سیاستش ایه جای دیگه گرفته بشه، نمیدونم یه آش بخون درست ما شغل قدم کار واسه هر چی یه ذره از می یه ذره از می یه ذره از می بکنی شو دینی مثلا. خیلی حرف بی ربطی هستش. همین بحثایی که بعضی تو دانشگاه و جاهای دیگه شیطان ها واقعا شیطان های خبیث و نفه که غالبا در لباس دین هم میان جلو راه می اندازن که آقا ما در مملکت احتیاج مدیریت فقهی نداریم، رساله نمیتونه حکومت بکنه، فقه نمیتونه حکومت بکنه، ما مدیریت علمی میخوایم. مدیریت علمی باید از مدیریت فقهی جدا کرد. حرف ظاهرش قشنگه اما بوی کفر ازش میاد. خب حالا میگه مدیریت علمی از کجا باید بیاد؟ از کجا بیاد مدیریت علمی؟ قاعده مدیریت شما کامل ترین قوانین مدیریت تو فرمانهای امیرالمومنین علیه السلام در نهج العلماء مالک اشتر جلده، بهترین قوانین مدیریتی در قرآن هستش. از کجا بریم با قانون مدیریت بیاریم برای شما؟ که آی مدیریت فقه رو بذار که ولایت فقیه بره کنار، دموکراسی بیاد، مردم بیان خودشون در انتخاب بکنن، مردم بیان چنین چنان بکنن. خب شما همین این هر فرمولایی که برای مردم بیچاره و مستضعف مثل گل گفته به جون مردم دارید، این همه مزخرف ها بیبافید، این فرمولا را کجا بدید شما؟ یه جای دنیا بگو کجا اجرا نکردن اینها رو؟ خب نتیجه شما داریم میبینیم دیگه. اون فرانسه تون هستش که مهد آزادی و دموکراسی است که روژه گارودی رو به خاطر یه دونه کتاب نوشتن محاکمه میکشه. یه احمق و دیوانه مثل سلمان رشدی به عقاید 1 میلیارد مسلمان توهین میکنه، غرب اینجوری ازش دفاع میکنه. یه مسلمانی مثل روژه گارودی میشینه یه کتاب مینویسه دروغهای شما رو بربنا میکنه، شما فقط و فقط چون به یهود، اونم نه به یهود، به صهیونیست ها توهین شده به نظر شما، بیرید محاکمش میکنید. یک عقاید 1 میلیارد مسلمان شما ندیده میگیرید. این فرانسهتون، اونم آمریکاتون، اونم جاهای دیگرتون. چیه این قبله شما؟ چیه شما؟ چی دارید؟ کدوم سمت شما دلتون نماز میگیره؟ قبله دل شما کدوم طرفه؟ یه کشور، یه حکومت، یه سیستم حکومتی معرفی کنید که موفق عمل کرده، که اونا حالا میخوام بیان میشن برای ما برنامه‌ریزی کنن، به ما یاد بدن ما چیکار بکنیم. کدومشون مشکل دار نیستن و کدومشون موفق بودن؟ آمریکا موفق بوده با کسر بودجه چند ده میلیارد دلاریش، با 40 میلیون فقیر که تو هتل کارتون میخوابن دیگه، همه تو خیابونن، با اون میزان بالای خودکشی و بیماری های روانیش، یا اروپا با اون آمار وحشتناک فقر و بیکاری و جنایت و اینا، کدومشون برای الگوی شما هستن که بخوان حالا بیان ما حکومت یاد بدن، یا بخوان برای ما تعیین تکلیف بکنن که ما چجوری حکومت داری کنیم، چجوری سیاست گذاری بکنیم، چجوری قانون گذاری بکنیم تو مملکتمون؟ چهار تا طالب نفهم یا دانشجوی بی سواد احساساتی یا مغرض از قوانین اسلام خوششون نمیاد، دنبال شهوات خودشون هستن، دنبال اغراض خودشون هستن، میخوان یه آزادی های لاوبالی و حیوانی باشه، با اسلام با دین موافق نیستن، میفتن به جون مردم بی سواد یا توی خیابون را میفتن، میخوان ولایت رو بندازن، میخوان نمیدونم حکومت رو بردارن، میخوان نمیدونم با فقه مبارزه کنن، میخوان نمیدونم چیکار بکنن. کتاب مینویسن، تمسخر میکنن، تو مقالاتشون میشینن، مجلات و روزنامه‌هاشون مقالات رو مینویسن. کی به شما این خطا رو میده؟ شما چه پیشنهادی برای مملکت دارید؟ یعنی میگیم ما از قوانین وحیه، از فقه جعفری دست برداریم، فقه کامل خودمون، بعد یه به اندیشه های شما که معلومه از کجا آوردید اینا رو، تکلیف 60 میلیون مسلمان اینجا و اینجا به عنوان ام القرایی که خط میده به 1 میلیارد مسلمان رو بسونید دست شما ها، شما به اصطلاح روشن فکرها که هر روز یه حرفی میزنید، شما که ما دیدیم که چجوری حکومت داری میکنیم، قبلا تاریخ ایران دستمونه، ما که تو این چند دهه اخیر دیدیم قبل از انقلاب که هر وقت خواسته توی مملکت تحول ایجاد بشه، بزرگترین خیانت همین روشنفکرها و دانشگاهی‌ها کردن به این مملکت با اظهار نظرتشون. چه حرفی دارید بزنید؟ مگه شما سابقه توی مملکت نداشتید؟ زمان شما مگه شما حاکم نبودید؟ قبلش مگه شما دست شما نبوده؟ چه گلی به سر این مملکت زدید؟ جز که مملکت تیکه تیکه که دارید دست عزیز نبی؟ چی میخواد از جون این مردم؟ چی میخواد از اسلام این مردم؟ دیگران چی دارن که دین ما نداره؟ شما از کجا میخواید در ما فرمول بیارید؟ از کجا میخواید در ما قانون در بیارید؟ از قانون نمیدونم فرانسه و آمریکا میخواید در ما بیارید؟ از بلژیک و هلند و نمیدونم آلمان و اروپا میخواید ما دستور عمل بیارید؟ اینا که خودشون دارن میمیرن، اینا که خودشون غرق کثافت هستن، غرق هزار و یه جور مشکلات هستن. اسلام یک دینه کامل، از هیچ کس و هیچ جا هم خط نمیگه، کلیات و اصول رو داره خودش اجرا میکنه منطبق زمان. یه سوال اون که تو ذهن خواهرها و برادرها پیش بیاد اون هستش که خب اسلام دین کاملی است، قرآن هم فرمان دین کاملی است، چجوری میتونه خودش رو منطبق با زمان جلو بیاره؟ اسلام 1400 سال پیش چجوری میتونه منطبق با زمان جلو بیاره؟ که انشاءالله در این باره هم بعداً بحث خواهیم کرد. به هر حال اون چیزی که مسلم هست اون این هستش که هر کس که بگه اسلام نمیتونه در مجموع در این عصر حاضر حکومت بکنه، از نظر مدیریت کم داره، مثلا باید مدیریت فقهی رو کنار گذاشت مدیریت علمی رو بود. از این حرفایی که بی سر و ته هست، حرفایی که تهش که باز میکنی معلوم است طرف نفهمیده، نه اسلام رو فهمیده نه فقه رو فهمیده، حرفی هم که کلمه علمی میزنه باید بیدونی که این چی میگه. اسمش قشنگه دیگه، اسمش علمیه، مدیریت علمی، ولی خب مثلا میگیم این مدیریت رو کی تدوین کرده؟ میریم سراغش، میریم عالمی که این مدیریت رو تدوین کرده که شما میگید ما باید مدیریت فقهی رو کنار بذاریم مدیریت علمی رو جاش بذاریم، این علم رو کی تدوین کرده؟ سرعته قضیه که هم میاری خلاصه پردهی که میذاری که میبینی که او یه مش آدم های نادان کم سواد با هزار یه جور اختلاف آرا رسیدن قوانین مدیریت نوشتن که تو کشورهای خودشون همه به شکست خورده و بحران رو برو شده. حالا اینو میخوام بیان بزن جای چی؟ جای مدیریت فقهی کامل ما به جسم مدیریت علمی. هر کس فکر کنه فقه ما دین ما کامل نیست و باید دیگران بیان به دادش برسن، کسای دیگه بیان کمکش بکنن، اجنبی بیاد مثلا در مسائل سیاست به اسلام برای اسلام کمک بکنه، به مسلمان ها در نمیدونم مدیریت بیاد کمک بکنه، در اقتصاد بیاد کمک کنه. او به این آیه ایمان نیورده که الیوم اکملت لکم دینکم، ما دین شما برای شما کامل کردیم. او به قدرت خدا ایمان نیورده، او به علم خدا ایمان نیورده. کسی بگه خدا احتیاج داره که مثلا فلان دانشمندم کمکش بکنه، فلان فیلسوفم کمکش بکنه، نعوذ بالله. آخه دیگران چی دارن که من نداره؟ دیگران دین خدا که تشریعش با خود خدا بوده، با شخص خود خدا بوده، با پیامبرم نبوده، با شخص خود خدا بوده، چه چیزی کم داره که حالا ما بگیم دیگران باید بیان به دادش برسن، تکمیل بکنن، بیان با خدا خلاصه به مشورت با خدا خلاصه به داد این دین برسن. حرف از التقاط به هر نحوی زده بشه این چیه؟ این کفر هستش. قرآن هم خط و راحت مشخص میگه، میگه کسایی که ایمان به بعضی میارن و ایمان به بعضی از دین میگه کافر هست، تمام شده تا کارش. ما به هیچ وجه به کسی احتیاج نداریم که بیاد حکومت، سیاست، مدیریت، اخلاق، تربیت یا روانشناسی یا هر چیز دیگه به ما یاد بده. همه چیز ما تکمیل هست، چون متکی به علم لایزال الهیست، متکی به وحی هستش، اون هم از ناحیه معصومین علیهم السلام که تمام علومشون رو برای ما گذاشتن. پیامبر فرمود اون چه که شما تا قیامت نیاز دارید من برای شما گفتم، از اون چه که نیاز دارید به شما بهتون امر کردم انجام بدید و از اون چه که ضرر داره برای شما نهی کردم از شما. ما احتیاج نداریم به هیچ کس. این هم از این مرحله، از این مرحله. خب مرحله بعدی این هستش که جلسه بعد حالا انشالله فکر میکنم میفته اون وره سال دیگه، آخرین جلسه امسالمون هستش، که اسلام چگونه مطابق زمان میتونه پیش بیاد، چه نظامی این قوانین دینی داره که میتونه او رو قدرتمندانه در طول زمان به پیش ببره بدون اینکه دینش کهنه بشه یا ناتوان بشه. در این مورد انشالله صحبت خواهیم کرد، البته مختصر و متناسب با همین جلسه. بعد انشالله یادم باشه که حتما منابع رو معرفی کنم که دوستانی که علاقه من هستن تحقیق بیشتری کنن به اون منابع مراجعه کنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.